أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مسئله 23 بود که اذا تزوج به امرأة تدعی انها خلیه فدعا رجل آخر زوجیتها فرمودن فهازه دعوا متوجهتون الى کل من الزوج و الزوجه. در روزهای گذشته عرض شد که در این مسئله در صورتی که این مدعی بیانه داشته باشد لا اشکال در سماع بیانش و حکم علی الزوجه و الزوج به بطلان زواجشون، جدایی بین این اونها و سلمت الی و این زن تسلیم به این مرد مدعی می شود و این نمل کلام در صورتی که بیانه ندارد. این مقدار تکرار بحثای گذشته است به سر رؤوسش برای اینکه اصل مسئله یادمون باشه. اگر بیانه ندارد چی؟ آیا در اینجا دنباله اون جهات قضایی و الیمین و علا من انکر یا رد یمین بکند چه و امثال اینها جاریست یا نه؟ ادهی فرمودن نه، اصلا دیگه بحثی جاری نیست. ولا یسمع دعوا، اگر بیانه نداشت لا یسمع دعوا. چرا؟ برای اینکه این دعوا از اینجا به بعد اثری برش مترتب نیست، که این مطلب در کلام مرحوم صاحب مسالک و دیگران آمده. مرحوم آقای خویی هم به نحو اوفا تشریح فرمودند، عبارت ایشون رو هم خوندیم. اثری ندارد، چیکارش بکنیم؟ به مرد بگیم قسم بخور، او میگه من خبر ندارم. به زن بگیم قسم بخوره، بر فرض قسم بخوره، حتی اقرار بکنه، اثری نداره، نمیتونه زوجیت مرد رو به هم بزنه. برای اینکه این قسم، اقرار او، نفی او، اثبات او، پای حق دیگری هم در بین نفی و اثبات او مؤثر نیست. و از این جهت این جریان قضایی بعد از نبود بینه لا اثر له، ولذا در این مسئله جاری نیست. مرحوم سید علیه الرحمه در عروه و تبعه اصحاب الحسن در وسیله و مرحوم امام تبعا لمتن الوسیله که نه، اینا اثر داره، ولذا یجری جریانات بعدی، آثاری هم برش مترتب می شود. ولو بله، لابلاش میگیم اگر زن اقرارم بکنه مسئله مرد رو، زوج رو عوض نمی کنه، حق او رو تغییر نمیده. انکارم بکنه و یا رد حرف بکنه به اون زوج و اون زوج قسم بخوره، ولی آثار دیگری دارد و اون آثار برش مترتب می شود. مرحوم سید علیه الرحمه عرض کردیم عبارتشون به نظر میرسه با یک عنایت خاصی انتخاب شده، که اول فرمود لم یسمع دعوا، نعم این چنین دنبالش رو بیان کرد، و بعد در اینجا هم مشروحاً بیان کرد، یعنی یکی یکی فروزش را، هر انکار یا اقرار زوجه، انکار یا اقرار زوج و هر کدام اینها قسمشون یا رد قسمشون، نکولشون، اینا رو یک یک سید بیان میکنه. چرا؟ در حقیقت داره در ضمن این بیان دنبال این نعم و این استدراک اون ادله رو رفع میکنه و جواب میده که نه، این آثاری که میدیم برش مترتب میشود ولذا جای حلف و رد و انکار وجود دارد. ولذا عرض کردیم در اینجا رسیدگی به این مسئله بهترین راهش تکیه روی همین عبارات سید، جمله به جمله، فراز به فراز ببینیم. ولو تم، خب این قول می شود اقوا. اگر نه تونستیم این آثاری رو که سید ذکر کرده همه رو نفی بکنیم، بله برمیگردیم به اون قول دوم که نه، بعد از این که بینه نداشت لا یسمع دعوا. اما اگر این آثار هست، حالا لابلاش یه جاهایی مورد گفتگو قرار گرفته، ولی اگر در مجموع این آثار ولو فل جمله وجود داشته باشد، یکفی برای اینکه بگیم این جریان قضایی در این مسئله ادامه پیدا می کند. این در حقیقت پیکره بحث. تا حالا شاخ و برگهاشو در اینجا بررسی کنیم. آمدیم سراغ عبارت سید. عبارت سید از اینجا شروع شد، جالبت فَإِنْ وَجَّهَتْ دَعْوَا عَلَى الْإِمْرَأَةِ، این مدعی آمد دعوا رو روی زن، طرف رو او قرار داد، شکایت رو علیه زن کرد، توجیه دعوا رو علیه زن کرد. فعن کرد، زن گفت نه بین من و تو رابطه ای نبوده. و حلفت، و زنم قسم بخوره، سقط دعواه علیها، به دعو قسم زن دعوای مرد علیه این زن ساقط می شود. و این نکلت او ردت الیمین علیه، اگر نکول کرد یا رد یمین بر اون مرد کرد و اون مرد قسم خورد، بله قسم مرد لا یکون حجتن علی زوج، نسبت به این زوجه حجت میشه، اما به چه فایده؟ نه اینجا این فایده نداره. لا یکون حجتن علی زوج، نسبت به زوج حجت نمیشود. و طبقا علا زوجیته، زوجیت زوج معدمه ها، و باقی میماند به زوجیت اون مرد، اون مردی که باش ازدواج کرده باقی میماند. بله بعدها ضمن آخر عبارت میگن یه فایده داره که اگر یه روزی به هر جهتی این زوج این زن رو طلاق داد یا مرد و ازش جدا شد، به محض مردن یا به محض طلاق، این قسم مرد اونجا کارگر میشه و این زن میشه زوجه این مرد، پس اون وقت اثر داره. این در این قسمت خب حجت بر زوج نمیشود، این معلوم. و اما بعد حالا سوا انکان آل من، و اون استحباب طلاق به جای خودش، فیبقا نزا بینه و بین زوج، قسم خورد مرد علیه این زن، ولی این قسمش در حق اون مرد نفوذی ندارد، پس نزاع این مرد با اون مردی که الان زوجشه باقی میماند. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ، اگر اون مرد آمد قسم خورد که نه تو زوجش نیستی، انکار کرد زوجیت این مدعی رو و قسم خورد، سقط دعواه به نسبت الیه ایزن. و این نکل او رد الیمین علیه فحلف حکم لهو به زوجیه ازا کان ذالک بعد ان حلف، در مورد فی دعوا علی الزوجه. اینجا که حالا داشت رفت سراغ اون مرد، مرد قسم بخورد منفی زوجیت، مرحوم آقای خویی اشکال کرد مرد نمیتونه قسم بخوره چون او جاهلون بالحال، او که جای قسم براش نیست. مرحوم آقای بروجردی با توجه به این به اصطلاح نکته آمد یه تفصیلی قائل شد، نه مرد این چنین نیست که همه جا بگه من نمیدونم، یه وقتایی میتونه نفی کنه بدتن و میتونه دم قسم بخوره. همه جا اینطور نیست. در عبارت سیدم فرض نکرد که مرد جاهل بوده و فقط اتکالاً بر قول زن این ازدواج رو انجام داده، نه، اینو فرض نکرد. ولو در فرض عبارت سید این بود که زن منکر زوج دیگری بود، ادعا که انه خلیتون، اما آیا مرد بر اساس این ادعا باش ازدواج کرد یا نه؟ اعمه، نفرمایید آقای خویی انه المفروض که اتکالاً بر قول زن بوده و خودش علم ندارد. نه، یمکن که علم داشته باشه و اگر این چنینه پس باید میتواند قسمش بده و بگه قسم بخور که میدونی که مثلا زوجی ندارد بر نفی زوجیت خودش، و اون وقت اگر قسم خورد دعوای بین او و مردم ساقط میشود و بنابراین قسم مرد هم اثر دارد. و اما اگر چنانچه نه جاهل به حال باشد، اونجا بگه من نمیدونم، این زن اینجوری گفت، من خبر ندارم، به اینجا رسیدیم که خب در جاهل به حال هم دو جور میشه. یه وقتی این است که این مدعی جهل او را نمیپذیره، میگه تو بی خود میگی، میدونی من زوجشم، زوج او هستم و بی خود انکار میکنی، قسم بخور که نمیدونی. میتونه او رو قسم بده علا نفی العلم، میگه منکر علمه، قسم بخوره که نمیدانم. این خودش یه مرحله است که اگر قسم نخورد رد علم کرد به مدعی، بود رد قسم کرد به او، او قسم میخوره که میدونی، در این حال داری منکر میشی، خب اون آثار برش مترتب میشه باز. و اما اگر نه، مدعی گفت راست میگی تو که اینجا اهلش نبودی، اهل این شهر نبودی، مثلا خبرم نداری از این اوضاع و احوال، اون وقت اینجا آیا دیگه آیا میتواند این مرد رو قسم بده منکر را؟ در آی خویی در منهاج قاطعانه میفرمایند لیس له احلاف المنکر، ولی مرحوم امام در تحریر میفرمایند نه، میتونه به اصطلاح در این فرض وقتی که به اقوالی درش میشمارن آیا دعواش ساقط میشود یا اینکه نه. اگر چنین چهار قول در مسئله اینجا بیان میکنن که هل تسقط دعوا مع عدم البینه علیها او یکلف المدعا علیه برد الحلف علی المدعی او یرد الحاکم الحلف علی المدعی فان حلف ثبت حقه و ان نکل سقط او تتوقف الدعوا والمدعی علی ادعائه الی ان یقیم البینه، یا این دعوا میشه متوقف تا مدعی بره احتمالاً بتونه بینه پیدا بکند یا خودش برگرده و دعواشو پس بگیره. وجوه که ایشون میفهمد اوجه و حل اخیر که توقف الدعوا. خب این خصوصیات در این مسائل هست. حالا تا اینجا را در روزهای قبل عرض کرده بود. عبارت زیلش و طبقا، بله، فیبقا نزا بینه و بین زوج و طبقا علا زوجیت زوج مع عدمها ای عدم البینه سبان کنه، فیبقا نزا بینه و بین زوج لکن بلاغا دارم، ولی یه چیزایی که منم لازم نیست دیگه نمیخونم. ها؟ گاهی اوقات اینجوره؟ بله بله، اینو چون بحثشو مفصل کرده بودیم دیگه، اینکه نمیخونم برای این جهده که اینو مفصل جداگونه روایتش، روایت سماعه، جمعش بین او و چنینو چرا اینو مفصل بحث کرده بودیم. بله، حالا بله، بر اساس همون روایت میگن احوت طلاقها که همونجا هم نقل کردیم این تیکه عبارت رو. اگر یادتون بود این سوال رو نمی فرمودید از دار نه خیر. خب دنبال عبارت فیبقا نزا بینه و بین الزوج فین حلف سقط دعواه به نسبت الی که تصویر کردی و این نکل او رد الیمین علیه فحلف حکم لهو به زوجیه ازا کان ذالک بعد ان حلف فی الدعوا علی الزوجیت بعد الرد علی. اگر در این دعوای این شخص مدعی علی الزوج، زوج نتونست قسم بخوره، رد قسم کرد به او، او قسم خورد، خب یه طرف قضیه دعواش علی زوج درست شد، اما نسبت به زوجه چی؟ عبارت اول می‌فرمایند حکم له به زوجیه، زوجیت این مدعی ثابت می‌شود، اما با این قید، در صورتی در اون فرض باشه که قبلا با این خانم دعوا کرده باشه، در دعوای با این خانم هم رد قسم بهش شده باشه و قسم خورده باشه، پس هم قسم خورده در مقابل مرد، هم قسم خورده در مقابل اون خانم، و نتیجتا بله ثبت دعوا که هو زوجه، ولذا تقیید میکنن حکم له به زوجیه اذا کان ذالک بعد ان حلف فی الدعوا. در چاپ های عروه همشون، هم چاپ های قدیمش هم جدیدش داره، اذا کان بعد ان حلف فی الدعوا علی الزوجیه بعد الرد علی. فی الدعوا علی الزوجیه یعنی چی؟ عبارت غلط، این غلط چاپیه، ولو تو همه چاپا هم این غلط هست. فی الدعوا علی الزوج، علی الزوجه، یه یا این وسط زیاد داره، بعد حل که در دعوای بر زوجه هم رد قسم کرده به او قسم خورده، پس هم قسم علیه زوج هم قسم علیه زوجه ثبت حق او. فی الدعوا علی الزوجه، اینو خدا وقتی مطالعه میکنه متوجه میشه. و بعدها بعضی ادعا کردن که در نسخه اصلی خط خود سید هم این چنینه، یعنی این یا رو نداره، این از اشتباه نساخ و چاپ هاست، حالا ناسخی نسخه بردارها بعدم اونایی که چاپ شد. خب نه، زوجیت و هر دو سی، یه طرفش که الان مورد دعوا بود، دعوای علی زوجیه معنا نداره، دعوا یا زوجه یا زوجیه شخصیست که علیه او دعوا میشه. خب این مطلب روشن از ذره مطلب با این غلطی که در نسخه است. دنبالش میفهمن و این کان قبل تمامیت دعوا مع زوجیه فیبقا نزا بینه و بینها، اگر نه هنوز دعواش با این زوجه تمام نشده، با زوج دعواش تموم شد اما دعواش با زوجه باقی است، فیبقا نزا بینه او و بینها، یعنی با این زوجه، کما اذا وجه دعوا اولا علی، کما این که اگر از اول بر علیه او ادعا می کرد چه می شد؟ یعنی فقط دعواش علی امرئه بود، اون دو سطر اول که باید زن یا اقرار میتونه بکنه یا میتونه انکار کنه، اگر انکار کرد میتونه قسمش بده، اگر قسم نخورد میتونه رد قسم بکنه. در اون عبارت اول اذا این که فین وجه دعوا علی الامرأة فانکرت، این حکم اونجا بیان شد، کما اذا، این کما اشاره به اون دو سطر اوله. در اینجا بله 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 معما چالجش استاد شد بله از بله بله اینجا هم باز همین اشتباهی چاپی رو داره، همونطور که در فراز قبلش داره اینجا هم هست، اینم به اصطلاح علی زوجیه نیست بلکه علی زوج مع زوجیه نیست مع زوجه، باز این غلط چاپی در اینجا هم هست. خب تا اینجا معلوم عبارت سید. سید بعد دو مرتبه تأکیدن شاید تکرار میکنه با جمله والحاصل، همه این گفته ها رو به یه شکلی جمع بندی میکنه که در متن تحریر این قسمت آمده، در حقیقت این والحاصل سید آمده در متن تحریر، اون قسمت قبلی رو بیان نکرده، نقل نکرده، این قسمت دوم در متن تحریر آمده. والحاصل ان هذه دعوى على كل من الزوج والزوجه، این یه ادعایی است بر زوج و زوجه هر دو. فما عدم البینه این حلفا سقط دعواه علیه ما، وقتی بینه نداشت، اگر هر دو اینا قسم خورده تو این کلمه مفروض شد، یعنی لهو حق بود احلافه ما، حق بود دعوا علیه ما، هر کدوم و اگر هر کدوم منکر شدن باید قسم بخورن، حالا این حلفا سقط دعواه علیه ما، این خلاصه دو سطر قبل شد. و این نکلا، اگر نه هیچ کدوم در قسم نخوردن، نکول کردن، او رد الیمین علیه، رد زمینش به کی برمیگرده؟ رده بخونیم مجهول بخونیم، رده در مورد کی اون وقت؟ قسم اون زن یا قسم زوج؟ باز این ابهام میمونه، جفتش از کجا؟ رده فعل جمله، اونی که هست، اونی که هست رده و رده هر دوش غلط چاپیه، باز او ردا، بله او ردا، نه کلا تثنیه است، او ردا، ردا هم تثنیه، الیمین علیه، او ردا الیمین علی فحلف ثبت مدعا، اینم تثنیه است. خب بله در عبارتهای قبلم مطلبش معلوم شده بود، اینجا هم باز یک غلط چاپی تو همه این چاپا وجود داره، حتی این چاپ اخیر جامعه و دیگران هم همین نقص درش وجود دارد. او ردا الیمین علی المدعی، الیمین علی فحلف ثبت مدعا، اینم روشن. و این حلف، خب در این دو صورت روشن، هر دو قسم بخورن، هر دو رد بکنن، هر دو یکسان. ولی و این حلف احدهما دون الاخر فلکلن حکمهو، اگر یکیشون قسم خورد دیگری نخورد، مرد قسم خورد زن نخورد، زن قسم خورد مرد نخورد، هر کدوم حکم خودش رو دارد. چجور حکم خودش رو دارد؟ اینو عبارت بعد بیان میکنه. ف فاز او حلف الزوج فی الدعوى علی فسقط بالنسبه الی، زوج قسم خورد بر نفی زوجیت او از اون فرضی که زوج کان آل بن بلعال و قسم خورد، اینو باید حمله بر اون فرض کنیم، خب نسبت به او ساقط می شود. و زوجه لم تحلف، ولی زوجه قسم نخورده، بل ردت الیمین علی المدعی او نکلت و رد الحاکم علی فحلف اون مدعی، این سقط فقط به نسب به اون زوج. و این کانه قسم اون زوج به اصطلاح مدعی در مقابل زوجه بعد از این که ردت الی، یا حاکم رد الی وین کان لا یتسلط علیها، به صرف قسم مدعی قسم خورد مسلط بر این زن نمیشه، برای که حق دیگری در بینه، لمکان حق زوج الا انه، یه فایده اینجا داره که تو اون عبارت قبل اینجا رو سید بیان نکرده بود، تو متن تحریر هم این قسمت نیامده، الا انه لو طلقها او مات عنها، اگر این زوج مرد یا طلاقش داد اون وقت ردت الی، باید این زن رو برگردونیم به این مدعی. سوا ان قلنا ان الیمین المردود به منزلت الاقرار او به منزلت البینه او قسم ثالث، که اینا در مورد یمین مردوده مورد بحثه، علی ای حال به این مقدار حجته، اگر بعد از طلاقش داد یا ماته شد بلا مانه، حالا این حق دیگری در کار نیست، اون قسم، قسمی که زوج مدعی علیه این زن خورده، اون وقت کارگر می شود و نتیجتاً ردت الیه، این میشه ثمره مترتبه فدعوا علی الزوجه، ثمره مترتبه بر او، اینی که تکرر در کلامهای خوی که نه قسم او که نفی زوجیت این مرد رو نمی کنه در حق او مؤثر نیست، بله در حق او فعلا مؤثر نیست، ولی در حق خود این زوجه مؤثرون، اثرشم یظهر عند موت عند طلاق و یا عوارض دیگر. سید اینا رو آورده تو عبارتش در حقیقت در جواب اون انکار آقایون. بله نه، اون وقت جای مسئله دیگه پیش میاد، الان قسم خورده این مرد مدعی بر نفی زوجیت اون مرد، قسمش در مورد این زن به ما هو و حجتون، نه در حق اون زوج، ولذا الان نمیتونه بره یقه این مرد زن رو بگیره ببره خونش، فعلا حق اون مرد در میانه، ولی زن خودش رد قسم کرد به او، در حقیقت قسم مرد در مقابل او مثل اقرار او میبینه میمونه، در حکم اقرارشه. خب حالا که نه خود این زن وقتی رد قسم کرد او قسم خورد، معناش اینه که بله من زوجه این مرد نیستم، ولو اگرم میگفت اثر نداشت، ولی داره میگه. آیا میتواند مطالبه نفقه کنه از این مردی که الان زوجشه؟ یا نه به این قسم حق نفقهش ساقط میشه؟ یا میتواند مطالبه کنه مهرش را از این مرد؟ این خودش داره اقرار میکنه که ازدواج من با او باطله، پس بنابراین مهر چی؟ کدوم مهر؟ نه مهر المسما و نه مهر المثل، لانها بقیتون، در حقیقت به اقرار خودش وقتی این قسم این مدعی شد جایگزین اقرار او، حجت علیه خودش، معناش اینه که این عقدش با این زوج دوم باطل بوده و خودش هم کنم ملزم به این مطلبه، پس بنابراین مهر هم نداره. در این رابطه تعبیر سید اینه، نعم فی استحقاقها النفقه والمهر المسمى على الزوج اشکالون، کهنه داره اقرار میکنه این زوج من نیست، من زوجه او نیستم، پس حق نفقه نداره، پس مهر از او طلبکار نیست، خصوصا ان قلنا انه به منزله الاقرار، که بگیم این قسم مردود به منزله اقرار یا به منزله بینه است، بینه مدعی، اقرار خود، نه اقرار خود این منکر خانم، اقرار این خانم. خب بنابراین این هم فیه اشکال، اشکال از این ناحیه، نظیر این اشکال را سابقا در مسائل گذشته هم داشتیم. در این متن تحریر این قسمت ذکر نشده، ولی در یکی از مسائل گذشته یه جایی داشتیم که در عروه داشت به این که علیه المهر، اما در حاشیه ایشون مرحوم امام بر عروه میگفت و اما زن نمیتونه بگیره، یا عکس، در عروه زن نمیتونه به اصطلاح مهر رو مطالبه کنه، ایشون در حاشیه داشت ولی بر مرد واجبه بده، که اونجا بحث کردی. اینجا میشه از این قبیل، مرد که منکر این زوجیت بود فرض اینه قسم هم خورد مثلا، اما زن قسم نخورد، ردی قسم کرد بر مدعی و لذا حالا زن به حساب خودش نمیتونه مهر رو مطالبه کنه و اگر بده بگیره یا نفقه رو مطالبه کنه، اما مرد به حساب خودش چی؟ بدهکاره و باید بپردازه. چیکار کنیم در این بین؟ مرحوم سید اینو با این اشکالون از اینجا عبور کرده که حالا هر کدوم به وظیفه خودشون، اونجا تحت دنبال این عبارت بود کلون به وظیفه خودشون باید عمل کنن، مثل که یک کسی بدون دیگری پولی ازش طلبکاره، در حالی که اون طلبکار بگه نه من چیزی طلبکار نیستم، نه مولی بی صاحب نیست، بین اینه که از دیگه خود تو پا تو کار نیار، نه ربطی به شما ندار. بله آقا بحث عرض کردیم، ببینید سیدم بعد نکرده این مطلب در باب القضاست که آیا رد یمین در حکم اقرار در حکم بیانه است او قسم سالس. سیدم اینجا فقط اشاره کرد و عبور کرد، اینا مباحثش در کتاب القضاست و ادله اینها و تکیه روی ظواهر اون ادله چی استفاده می شود. بنابراین این مسئله را هم سید اونجا اشاره کرد اینا، ولی اون چی که اونجا عرض کردیم که ما در این مسئله بس قضا نیست که حالا حاکم خواهد حکم کنه یالا تو باید بدی، اونم بگیم یالا تو نباید بگیری، این میشه مسئله مربوطه به خودشون، حکم شرعی بینهما، نه یک حکم الزامی حاکم. سید از اون نظر متعرض نشده، دنبال در اونجا هم دنبال اون عبارت که این قفحث قضا یه مطلبه، اما هر کدوم بینهم حکم الله به اون مقداری که علم دارن و خودشون میدونن دنبال اونه. پس بنابراین کلون له الحکم و به اصطلاح یه جور اگه میدونه محروبش بدهکاره به نحوی لاچاره بهش ایصال کنه، ولو به یک شکلی که توجه نکنه این مهره، به عنوان هدیه بهش بده مثلا، با امثال این گونه چیزا. بعد دیگه از اینجا به بعد عبارت روشنه، هازا کله اذا کانت منکرتن لدعو المدعی، زن منکر باشه و اما اگر زن او که آمد ادعا کرد، زن رسما اقرار کرد صدقت او و اقرت به زوجیته، اقرار کرد که بله من زوجه این مرد بودم، دروغکی گفتم زن شوهر ندارم مثلا، یا آمدم آماده تزویج شدم، این اقرار علیه خودش نافذه ولی باز زوجیت زوج رو از بین نمیبره، نسبت به زوجیت زوج شخص ثالثه، نسبت به او اثر نداره. فلا یسمع، این اقرار به نسبت الی حق زوج، ولکنها خود این زن مأخوذتون به اقرارها، به اقرار خودش مأخوذه. اینجا را سید بدون اشکال میگه فلا تستحق النفق على الزوج ولا المهر المسمى بل ولا مهر المثل. مهر المسمى هم که معناش این عقد من باطل بود، چی مهر المثل هم مستحق نیست. چرا؟ ولا مهر المثل اذا دخل بها، اگر این زوج هنوز دخول نکرده که پای مهر المثل در میان نیست، هنوز کاری نکرده، و اگر چرا دخل به ها در جاهای دیگه در وطیه به شبهه امثال اونها محرول مصر رو بدهکار می شود، ولی اینجا نه. چرا؟ لأنها بقیتون، برای اینکه این زن الان به اقرار خودش زناکاره، یعنی با علم به اینکه شوهر داشته است آمده یه همچین کاری رو انجام داده. بقیتون به مقتضا اقرارها، به مقتضای اقرار خودش، الا ان تظهر عذرن فی ذلک، مگر نسبت به این دروغش یه عذری بیاره، اظهار عذر بکنه، عذری بیان کنه، چه شد دروغ گفته. این جمله الا ان تظهر عذرن سابقا ضمن یک مسئله دیگه مطرح شد. سید در حقیقت در اقرار بعد الانکار این قید رو زد، در صورتی نسبت به اون انکار قبلش عذر بیاره، و الا این اقرار شنیده نمیشه که نه. الا ان تظهر عذرن، بعد یه قید دیگه هم داشت، ان لا یکون متهمه، متهمش گفتیم به جای خود در هر اقراری این چنینه، و اما الا ان تظهر عذرن ملاکی نداره. الان داره اقرار میکنه به زوجیتش نسبت به اون مرد، اقرار علا انفسه نافذون، عموم ادله اقرارم هست، حالا نسبت به اون انکار قبلیش، دروغ قبلیش، عذری بیاره یا نیاره، معصیتن گفته باشه یا نه با عذر گفته باشه، تفاوتی نمی کنه. در این مسئله هم عذر آوردن لا نیاوردنش فرقی ایجاد نمی کنه. خیلی عذر بیاره که چی؟ دروغ گفتم به این خیال، از بقیه خارج میشه. هرچی فرض اینه میدونه سه شوهر داشته، عشقش گل کرده که یه شوهر جدید هم داشته باشه. نفهمیدم چی رو بله آقا محکمه پسندش عذرش محکمه عذر رو بپذیره. در اون مسئله اونجا جای بعضی از این اعذار بود که بگه به این که مثلا من برای خاطر اینکه قمخشان نفهمند نمیدونم امثال اینها نگفتم بهشون، ازدواج کرده بودم قبلا ولی نگفته بودم.
جمال کنم یه شوهر غایب بوده.
بله میدونم اینا عذر نیست، عذری نیست در اینجا، تفاوتی در اینا نمی کنه که بالاخره نکاح غیر شرعیست و بقیتن. حالا این اعذار که شما می فرمایید گناهشو برمی داره، اما محرول مثل براش درست نمی کنه. نه گناهشو برمی داره، نه براش که وقتی به شبهه نبوده این فرق. بله شبهه نیست. ببینید یه وقتی میگید نسیان، بله این نسیان گناهشو برمیداره اما مسئله رو عوض نمی کنه. بله یه فرض، حالا همین که ایتیده، اگر فرض کنیم عذرش به یه نحوی باشه که مسئله رو مورد وطیه به شبهه قرار بدهد، مثلا فکر میکرده یه مسئله ای رو چنین و چنان که براش این ازدواج دوم جایزه، اینا حالا این مسائل بد میاد براش بله اثبات بشه که مرده بوده، او برای مردم حجته، اون حرف اشکالی نداره که بعد معلوم میشه حالا پیدا شده اون آثار خودش رو داره که عقلش درست بوده تا حالا از حالا میشه باطل. اونجا اون از این مسئله خارجه، مورد ادعا نمیشه. بله ظاهر حالش این بوده. ببینید حالا در عبارات بعدی در اون مسئله هم میخونیم که ای کاش هم در عروه هم در تحریر اون مسئله قبلن مطرح میشد، این مسئله معروف که زن ازدعا انها خلیتون یجوز تزویج معهو. بعد سید ازدواج اضافه میکنه ولو هیچ حرفم نزنه، همینقدر که در مقام ازدواج برآمد گفت زبجتو که نفسی، معناش اینه من شوهر ندارم. بالاخره صیغه عقد خونده، حالا چه خودش بخونه چه به وکیلش وکالت بده، این معناش اول شروعش در صیغه خودش همینه که میگه زوجتو که نفسی، این معناش اینه که شوهر ندارم.
درسته معلومه که الان شوهر ندارم،
خب
نه که الان من شوهر دارم میخوام یه شوهر دومی بکنم، به نظر من شوهر اولم دارم، اما این معناش نیست که
این معناش. ببینید این معناش انکار، این معناش انکار شوهر دیگر است. حالا داره بعد از اون انکار اقرار میکنه که بله من قبلا شوهر داشتم.
حالا ممکنه طلاقش داده باشه؟
نه نه نه، شوهر داشتم. طلاقش داده باشه یه شوهر نداره که. اگر مرد گفته باشه که من تو رو طلاق دادم، اون مسئله اخرایی میشه. نه اون مسئله دیگه میشه که طلاق ندادنش رو باید اثبات بکنه اگر گفته. بله اگر فرض کنیم عذرش به یک نحوی مطرح بشود که مسئله رو تبدیل کنه وطیه به شبهه بشه، اون وقت در وطیه به شبهه مهر رو طلب کاره، ولو مهر المثل در این مسئله خاص اثر میگذاره. حالا این میشه فرد نادر الا ان یظهر عذرن، اما یه عذر خاصی که مسئله رو تبدیل کنه به وطیه به شبهه. و بنابراین اگر اینجور شد و ترد علی المدعی بعدم الان هم این قسم مرد یا حتی این اقرار، اومدیم تو اقرار، اقرار خود زوجه اثری نداره مگر از این جهت زوجیت این زوج رو به هم نمیزنه، زوجیت تثبیت شده. فقط این اقرار که کرد اثرش اینه که اگر این زوجیت به هم خورد به طلاق او به موتن، اون وقت ترد علی المدعی بعد موت زوج او طلاقهی الی غیر ذلک، دنبالش اون مسابه اصطلاح چیزهایی که قبلا در فرض قبلی بیان شد. برای اینکه اون حق بر اساس چیز شرعی ثابت شده. بله قسم کی؟ کی ثابت میکنه؟
او
میدونم داره قسم میخوره، فرض اینه قسمش علیه این زنه یا اقرار این زنه، تنها اقرار او علیه حجته نه علیه کسی دیگر.
میدونم الان اینجا بستر این زن دو حق ثابت شده، الان چرا حق
اون حق مال اونه؟ ببینید دو حق مال دو نفر، نه مال یه نفر، مال دو نفر. اقرار این زن علیه خودش حجتون نه علیه کسی دیگر، پس دست به حق مرد نمیزنه. اگر اقرارم نکرد، انکار کرد، حرف رو رد کرد، باز حرف اون مرد، حرف اون مدعی علیه این زن به درد این مسئله زن میخوره نه به درد حق اون مرد، پس اون نسبت به او هیچ تغییری حاصل نشده.
حقش مقدم بود ادامه پیدا
میکنه؟ نه نه، هیچ نافی نداره، مقدم و غیر مقدم نداره. حقی بود که قبل از ادعای این مرد ثابت شد مسلما. آیا به این ادعا و اقرار زن یا حلف علیه زن اون حق از بین میره؟ چرا از بین بره؟ وجهی نداره از بین بردنش، نافی اونه میشه. مراعا نیست اون حق ثابتون اون اها حق چون فقط حقشو اثبات کرده علیه زن، اما زنیست که الان خلیه نیست، آزاد نیست. بله این از این جهت میشه مراعا روی قواعد. این تمام عبارت سید اشاره کردیم، عبارت متن دیگه نیازی به خوندن مجدد نیست. اون چی که در متن متعرض شدن در عبارت سید هست، در حالی که عبارت سید قسمت هایی رو داشت که در متن نبود که لابلای خوندن و بیان اشاره کردیم بین عبارتین اما حسم وجه، بنابراین نیاز به تکرار اون نیست، اما حتما متن رو مطالعه می‌فرمایید انشاءالله. و این مسئله به اینجا تمام. مسئله بعد برمیگردیم مسئله 21 که در ترتیب تحریر مقدم بود ولی ما مؤخر قرار دادیم به ترتیب عروه، برای خاطر این مسئله ای که اینجا مورد بحث شد عمده این جهت که آیا در اینجا می شود زن را یا اون مرد را قسم داد یا نه، که عده منکر بودند و می گفتند اثر نداره و فقط بیانه، و اگر بیانه نبود هیچی، که اگر اون مبنا رو بپذیریم این مسائل بعدم عوض میشه. و این مسائل بعد همش رو این مبناست که نه اختصاص به بیانه ندارد، بحث حلف هم چه حلف الرجل چه حلف المرأه پیش میاد، آثاری هم برش مترتب میشود. این نکته تو این مسائل بعد کاملا مطرحه که انشالله فردا بیاری خدا زنده باشیم میبینیم.